الرحيم. سلام عليكم. شرح منظومه صفحه 90 سطر 12 و این یقب الوسط و استعمل تجارب و تجربیات تنعقب مثل سغنانی ها مسخنون لصفرا. بحثمون در اقسام غذایایی بود که مواد قرار می گرفتن برای صناعات خمس. سه تا از این غذایا رو گفتیم، اولیات و مشاهدات و فطریات. سه تا دیگه باقی مونده، تجربیات، متواترات و حدسیات، که میخوام این ستا رو شروع کنیم. قبل از شروع دروس چند تا سوال شده بود قبلا که من میخوام این چند تا سوال رو جواب بدم بعد وارد بحث بشم. یکی این که در شعر داشتیم یود آب فطریات، فطریات رو جمع آورده بود. بعد وقتی میخواست تفسیر کنه گفت ای قضایا، بازم جمع آورد. بعد گفت قیاس ها معها، مفرد آورد. با اینکه نوعا اینجور جاها میگن قیاسات ها معها، قیاس رو هم جمع میبندن، ولی ایشون در اینجا مفرد آورد. آیا این اشکال داره یا نداره؟ قیاس ها معها باطله، باید قیاسات ها معها گفته بشه، چون همش جمع بوده آدم به نظرش میرسه که اینم باید جمع باشه. جواب اینه که نه، قیاس ها معها درسته، همونطور که قیاسات ها معها درسته، منتها در وقتی مفرد آورده میشه باید ما از قیاس جنس قیاس رو اراده کنیم که با تعدد سازگار باشه. اون وقت فرقی نمی کنه چه بگید قیاس ها معها، چه بگید قیاسات ها معها، بالاخره هر دو مفادشون تعدده و با جمع سازگاره. پس قیاسات ها معها که اشکالی نداره، با فطریات و غذایا سازگاره. قیاسها هم چون مراد از این قیاس جنسه و جنس با تعدد سازگاره، ایبی نداره که شما قیاسها معها بگید، چون مراد جنس قیاسه و در هر قیاسی، در هر قضیهی ممکنه قیاسی همراهش باشه و اون جنس قیاس رو ایشون داره میگه با قضیه است و افراد قیاس هم مندرج تحت جنسن و نتیجتاً این جمله میشه جمله‌ای که مفادش مفاد جمعه. این یه سوال بود. سوال بعدی اینه که ما میگیم قیاس این فطریات در فطرت ما موجوده. هر قیاسی هم دو مقدمه داره. مقدمات این قیاس فطری از کدام قسم بدیهیاته؟ قیاس فطری مقدماتش نمیتونه نظری باشه، حتما باید اونم بدیهی باشه، چون گفتیم تو فطرت همه حاضره. نظریات در فطرت همه حاضر نیست. کسانی که کسبشون کردن حاضر دارن، کسانی که کسب نکردن حاضر ندارن، در حالی که در فطریات اون قیاس پیش همه حاضره، تو همه فطرت ها هست. پس باید مقدمات اون قیاسی که در همه فطرت هاست، اون مقدمه باید بدیهی باشه، نه نظری که مشروطه به کسبه. حالا سوال میشه که اون مقدمات از کدام یک از این بدیهیاتن. مثلا دو مقدمه داشتیم، الاربعت و زوجون، این مقدمه نبود، این خود نتیجه بود. این بنابر قولی جز فطریاته، بنابر قول خواجه جز نظریاته، چون خواجه فطریات و نظری میدونه، میگه بالاخره از قیاس دست اومده. ولی قیاس تو فطرت حاضره، ولی نتیجه از قیاس گرفته شده، نتیجه که از قیاس گرفته بشه نظریه، بدیهی نیست. ایشون این فتیات رو جز بدیهی نمیدونه، همونطور که متواترات و تجربیات رو جز بدیهی نمیدونه، ایشون فقط اولیات رو جز بدیهی میدونه. ولی بعضی ها میگن نه اینا بدیهی هست. حالا مهم اون الاربعه زوجان نیست که نتیجه اون قیاس فطریه، مهم اون دو مقدمه است. الاربعه منقسمتون به متساویه این، بعد کل منقسمن به متساویه این زوجان، این دوتا از کدام بدیهیاتن؟ این دوتا مقدمه که در قیاس فطری به کار رفتند، اینا از کدام نوع بدیهیاتن؟ البته میدونی که در قیاس فطری که در قضیه فطری که از قبیل اهل اربعه و زوجان باشه این قیاس به کار میاد، اگر قضیه فطری ما یه چیز دیگه باشه خب قیاس دیگه میخواد. قیاس ها همشون یکسان نیستن، در فطریات هر قیاسی مناسب همون قضیه فطریه است، برخلاف تجربیات. در تجربیات یک قیاس بیشتر ندارید، تو همه تجربیاتتون همین یک قیاس رو به کار میگیرید، میگید مثلا هازا دائمیون و اکثریون و کل ما هو دائمیون و اکثری لیسه به اتفاقی فازا لیسه به اتفاقی، همه جا قیاستون همین یک قیاسه در تمام تجربیات. اما در فطریات اینطور نیست که یه قیاس خاص داشته باشی، بلکه در هر قضیه فطریه قیاس مناسب رو دارید. مثلا اگه الاربعه و زوجان باشه قیاس مناسبش همین چی گفتیم که الاربعه منقسم و متساویین و کل منقسم و متساویین زوج فالاربعه زوج. اما اگر از ثلاثه فردون باشه اون این قیاس دیگه نمیتونید درش بیارید، باید بگید از ثلاثه غیر منقسمین به متساویین و کل غیر منقسم متساویین فردون فازا فردون. دقت میکنید توی قضایای فطریه قیاس فطری ما همیشه یک نواخ نیست، مناسب همون قضیه فطریه تنظیم میشه. حالا سوال اینه که این قیاس هایی که فطریان مقدماتشون چیه؟ نتیجه شون فطریه و خود قیاس هم همراه این نتیجه هست، یا نتیجه همراه قیاس هست، فرق نمی کنه. اما مهم اینه که اون قیاسی که الان شما از دو مقدمه صغرا و کبرا تشکیل دادید اون مقدماتش چی هست. مثلا الاربعه و زوجون که قضیه فطری هست قیاسی داره که الاربعه منقسم و متساویه این باشه و کل منقسم به متساویه این زوجون باشه. این دو مقدمه که قیاسن خودشون از چه سنخ بدیهیات هست؟ این سوال شده بود. اینها باید از یکی از این بدیهیات باشند، حتی اگر فطری باشند برای ما فرق نمی کنه. ما می خواهیم مقدم قیاس رو تو فطرت حاضر داشته باشیم، چیزی تو فطرت حاضره که بدیهی باشه، پس یکی از این بدیهیات باشه کافیه. منتها توجه کنید اونی که در فطریات مهمه ترکیب این دو قضیه است. تو فطرت ما الاربعه منقسم به متساویین هست، کل منقسم به متساویین زوجان هم هست، تلفیق این دو تام هست. ما در فطرت خودمون قضایای بدیهی پراکنده زیاد داریم، ولی این قضایای بدیهی پراکنده جفت بشن و قیاس تشکیل بدن این فقط تو فطریاته. پس حتما مقدمات قیاسی که در فطریات وجود دارد مقدماتش بدیهیاتن و لزومی نداره چه نوع بدیهی باشن، هر نوع بدیهی که بودن. تشکیل قیاس باید بدیهی باشه که من اون قیاس تشکیل شده رو در ذهن خودم داشته باشم. صرف وجود بدیهی در ذهن کافی نیست، باید دو بدیهی کنار هم نشسته که قیاس تشکیل میدن تو ذهن من و تو فطرت من باشه تا قضیه که نتیجه این دوتا میشه قضیه فطری نامیده بشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ سوال این بود که این دو قضیهی که قیاس فطری رو درست میکنن و قضیه فطری رو نتیجه میدن، اون دو قضیه چگونه بدیهی؟ گفت جواب اینه که هر بدیهی بخواد باشه، مهم نیست چطوری باشه، یکی از شش قسم باشه، حتی خود فطری باشه. وقت مطلبی که توضیح داده میخواد توضیح داده بشه اینه که توی فطرت ما خود این قیاس باید وجود داشته باشه، نه مقدماتش که بدیهیات. ما بدیهیات زیاد تو فطرتمون داریم، اون کافی نیست. باید دو تا قضیه بدیهی جفت شده که قیاس تشکیل دادن اون تو ذهن ما باشه تا ما بتونیم بگیم نتیجه شون میشه یک قضیه فطریه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ اینم جواب سوالی که اون شده بود. یه سوال دیگه شده بود که این تقریبا از بحث بیرونه، ولی خب مطرح کردنش هم نداره. علم حضوری بدیهی است یا بدیهی نیست؟ این از بحث بیرونه. بحث ما در قضایاست که بدیهی هستند یا نه. علم که حالت قضیه نیست. اصلا این سوال جا نداره که علم حضوری بدیهی است یا نظری. حالات ما رو که نمیگن بدیهی یا نظری. متعلق علم حضوری رو که معلومه شما میتونید بپرسید بدیهی است یا نظری. این بستگی به این داره که علم حضوریتون رو با کمک چیزی به دست آوردید یا بدون کمک. اگر بدون کمک به دست آوردید اون معلومتون میشه بدیهی، با کمک به دست بیارید میشه نظری. ظاهرا بدون کمک به دست میاد. اونجور هم سوال کنید باز بحث خارج از بحث میشه. علی‌حال این سوال عرض میکنه ربطی به بحث ما اصلا نداره، ولی خب مطرحش کرده بودن، منم دارم مطرح میکنم که یه وقت اگه بزنی کسی وارد شد جوابشو بدونه. علم حضوری آیا بدیهیست یا نه؟ این سوال از غلطه، چون بدیهیات و نظریات وصف قضایا هستن نه وصف حالات ما. حالات ما حالات وجدانی هست، یه اصلا گفته نمیشه. خب وجدانیات اگر قضایا باشن بدیهیات نامیده میشن، اگر قضیه نباشه چیزی دیگه باشه اون اصلا ما بدیهیات چیزی دیگه باشه نمیگیم. بله ان لنا علمن این وجدانیه، این بدیهیه. ان لنا علما قضیه است، این بدیهیه. اما خود علم بدیهیه یا نظریه اصلا مورد بحث ما نیست و صفات ما متصف نمیشن به نظری و بدیهی. معلومشون چرا؟ بله اگر شما علم به علم پیدا کنید، علم به علم یعنی علم حضوری داشته باشید، بعد به این علم حضورتون هم علم داشته باشید، خب این علم به یکی از وجدانیات دیگه و اشکالی نداره. این میشه خود اون علمی که به علم دارید اگر به صورت قضیه درش بید میشه وجدانی، اگر به صورت قضیه در بید. پس این سوالم شده بود، من هم خواستم توضیح بدم که جوابش چیز، هم خواستم توضیح بدم که اصلا از بحث بیرونه. این اصلا بحث ما در این جور چیزا نیست، بحث ما در قضایه هست نه در حالات و اوصاف. علم ما به علم حضوری، نه اونم میشه حضوری. وجدان میکنم دیگه، علممو وجدان میکنم، نه صورتی از علم خودم میگیرم. بله میتونم علم حضوریش کنم ولی این لزومی نداره. من علم دارم به حضور عالمم به این علمم، یعنی وجدان میکنم علممو، یعنی علم من پیش من حاضره، همونطور که نفسم حاضره علمم هم حاضره. پس علم به علم حضوری هم میشه علم حضوری، منتها شما علم حضوری رو میتونید حصولیش کنید، تبدیلش کنید به صورت، ولو علم به علم باشه. یعنی بگید من از اون علم حضوری هم یه صورتی میگیرم. این علم به وجدان خودتون مراجعه کنید میابید که میتونید صورت بگیرید. مثلا فرض کنید شیخ اشراق میگه این رنگ دیوار که سفیده، این رنگ به علم حضوری فهمیده میشه، بقیه نمیگن، بقیه میگن صورتی از این علم میاد در ما و این صورت اون سفیدی بیرونی رو نشون میده. شیخ اشراق میگه نه، خود سفیدی بیرونی پیش من روشنه، صورتی من ازش نمیگیرم. بقیه میگن این سفیدی برای من به علم حصولی حاصله، شیخ اشراق میگه به علم حضوری حاصله. حالا اگر شیخ اشراق بخواد صورت بگیره میگه همین سفیدی که من الان به حضور میبینمش یه صورتی ازش میتونم بگیرم بیارم تو ذهنم، میشه معلوم به علم حضوری. هر علم حضوری را میشه ازش صورت گرفت، حتی نفس خودم میتونم صورت بگیرم. نه معلومات توسعه در علم حضوری نمیده، توسعه در معلومات حضوری میده. شیخ اشراق خیلی چیزا رو معلوم حضوری میدونه، ولی علم حضوری در نزد همه یکیه. علمی که معلوم با موجود یکی باشد، معلوم با موجود یکی باشه، یعنی وجود خارجی و او عین وجود علمی منه، این میشه علم حضوری. اینو توسعه نمیده، همه معنای علم حضوری رو همین میکنن، منتها معلومات حضوری رو توسعه میده. ما معلوم حضوری رو عبارت میگیریم از نفسمون، یا مثلا به قول خواجه میگه نفسمون و فعلمون و اوصافمون، چه مربوط به نفسه. شیخ اشراق میگه نه، حتی بیرون از نفس ما، همین الوان و اینا می معلوم حضوری هست، توسعه در علم حضوری میده. ولی منظورم این بود که میتونیم در علم حضوری هم صورتگیری بکنیم، علم حضوری تبدیل کنیم به علم حضوری. خب حالا بیام سراغ بحث خودمون. سه تا سوال شده بود که من خواستم جواب بدم، که سوال سومش تقریبا ربطی به بحث ما نداشت، ولی خب بیفایده نبود. وارد بحث خودمون میشیم. گفتیم که در قضیه بدیهیه یا واسطه در تصدیق نداریم، قضیه همون میشه اولیه، نه واسطه در تصور، رو به تصور کاری نداریم. بعد از این که تصور طرفین شد، از طرفین فارغ شدیم و خواستیم تصدیق کنیم ارتباط این طرف با اون طرف رو، این تصدیق هیچ واسطه نمیخواست، میشه قضیه اولیه. اگر واسطه خواست، گفتیم واسطهش یا حس یا غیر حس. اگر واسطه حس باشه قضیه میشه مشاهد، مشاهده، مشاهدات. اگر قضیه غیر حس باشه، یا حاضر است در فطرت، اشتباه گفتم قضیه واسطه. اگر واسطه تصدیق حس بود، قضیه مون میشه مشاهدات. اگر واسطه در تصدیق حس نبود، تقسیمش میکنیم، میگیم یا این واسطه هیچ وقت غیب نمیشه، همیشه تو فطرت ما حاضره، قضیه ای که با این واسطه تصدیق میشود میشود فطریه. تا اینجا رو گفته بودیم. حالا میگیم و یا این واسطه غیب میشود، و یا این واسطه غیب میشود، یعنی همیشه حاضر نیست، بعضی اوقات حاضره بعضی اوقات حاضر نیست. وقت این واسطه که غیب میشه از دو قسم میشه، یا سه قسم میشه. یا واسطه ایست که در موارد تجربه باید به کار گرفته شود، یا واسطه ایست که در موارد تخاطب به کار گرفته میشه، یا واسطه عبارت از قرائنی نیست که ما رو به حدس وادار میکنه. در قسم اول که تصدیق با واسطه‌ای که غیب میشود و مربوط به تجربه است به دست میاد، اون قضیه که تصدیقش اینچنین به دست میاد تجربی مینامیم. در قسم دوم قضیه‌ای که با تخاطب افراد متعدد حاصل میشه متواتر مینامیم. در قضیه سوم که تصدیقمون به توسط قرائن حاصل میشود، قضیه حدسی مینامیم. کنارای یکیشی میخوام بخونیم و توضیح بدیم. حالا اول میخوام تجربیات رو توضیح بدیم که قضیه‌ای رو با تجربه به دست آوردیم و تصدیق به این قضیه احتیاج به واسطه دارد، و واسطه هم حس نیست، امریست غیر از حس ولی غایب می شود، حاضر نیست تو فطرت ما، باید حاضرش کنیم، باید کسبش کنیم. مثلا فرض کنید بگیم که از فقمونی ها مسهل لسفر، این یک قضیه تجربی است، الان می خواد مورد تصدیق قرار بگیره. اگه بخواد مورد تصدیق قرار بگیره احتیاج به واسطه داره، بی واسطه ما تصدیق نمی کنیم این قضیه رو، واسطه میخواد، واسطش هم حس نیست. سقمونی های گیاهه که اگر خورده شود یعنی حالا به چه صورت خورده میشه متفاوت، اگر خورده شود اسهال صفرا میکند، اسهال یعنی صفرا رو روان میکند. صفرا گاهی منعقد میشه، یکی از اخلاط بدن صفراست، گاهی منعقد میشه، کاراییش از دست میده. با سقمونیا روانش میکنن، اصطلاحا میگن اسهال. گاهی گفته میشه مسهلون لصفرا، که گاهی خود منم اشتباها مسهلون میخونم. این حواستون جمع باشه، مسهلون خیلی صاف نیست، مسهلون خوبه. چون تسهیل رو در طب با یه اصطلاح دیگه به کار میبرن، اسهال به معنی روان شدن. حالا اینجا مسهلون نوشته، حالا کسی هم مسهل بخونه حالا اشتباه شده، خود منم عرض میکنم گاهی مسهل خوندم، یا گاهی هم که قافلم حواسم جمع نیست مسهل میخونم، ولی توجه داشته باشید مسهلون درسته. سقمونیات روان میکند صفرا رو، از اون انعقاد درش میاره. خب این امری نیست که با حس معلوم بشه، واسطش حس نیست. من چیزی رو نمیبینم که تصدیق کنه، فقط نوشیدن این سقمونیا رو و استفاده کردن از این سقمونیا رو میبینم، تسهیل صفرا یا اسهال صفرا رو هم نمیبینم، ولی الان دارم حکم میکنم. حکم کردنم به وسیله حس نیست، حکم کردنم به وسیله تجربه است، یعنی حس مکرر. تجربه یعنی حس مکرر. چند بار این سقمونیا رو آزمایش کردیم، دیدیم که صفرا رو روان کرد. این بهش میگیم حس مکرر، چند بار احساس کردیم روان کردن رو. یعنی سقمونیا نوشیده شد و در پیش صفرا روان شد. خب تجربه احساس مکرر انجام گرفت، اما باز این قضیه مورد تصدیق واقع نشد، چون احتمال داره که در جاهای دیگه تخلف کنه. من ناچارم که جلوی این احتمال تخلف رو بگیرم با یک قیاس که به اسمشو میزنیم قیاس خفی، یعنی قیاسی که از فطرت ما غیب میشه بلکه باید به دستش بیاریم، با یک قیاس این احتمال رو دفع میکنم و قضیه از سقمونی یا مسهلون لصفرا رو یقینی میکنم. و اون قیاس اینه که من کثیراً مشاهده کردم که سقمونی یا مسهلون لصفرا بود، یا دائماً یا کثیراً. حالا اینم توضیح میدم چجور دائماً چجور کثیراً. سقمونی رو ملاحظه کردم که مسهل صفرا بود، یا دائما یا کثیرا. وقتی این قیاس رو تشکیل میدم، حاصل حکم یعنی اسهال صفرا، دائمیون و اکثریون. خب اینو آزمایش کردم و فهمیدم حالا یا دائمیست یا اکثری. بعد و کل دائمیون و اکثری لیسه به اتفاقیه، میگیم فهازر حکم نیسته به اتفاقی. اگر حکم اتفاقی باشه تخلفش هست، احتمال تخلفش هست. اگر حکم اتفاقی نباشه دیگه تخلف نمی کنه. و حکمی که تخلف نکنه یقینیه، و ما میخوام یقینی کنیم دیگه، باید اون یقینی بشه. لااقل حالا اگر هم یقینی نشد ولی باید یقینی بشه. نه این لااقل اشتباه گفتم، چون تجربه مقدمه برهان قرار میگیره و برهان میخواد افاده یقین کنه، مقدمات رو باید یقینی باشن، بنابراین تجربه باید یقینی باشه. با این قیاس یقینیش میکنه. احساس مکرر که شرط اول برای تجربه است، یقین آور نیست چون احتمال تخلف توش هست. زمینه کردن اون قیاس که شرط دومه، اون احتمال خلاف رو از بین میبره. وقتی احتمال خلاف از بین رفت یقین درست میشه، چون میدونید یقین معناش همینه که میگویم این هست و مخالفش نیست. میشه یقین. یقین از دو قضیه تشکیل میشه، یکی این هست، یکی مخالفش نیست. وقتی یقین دارم به اینکه زید آمده، میگم آمدن زید هست، نیامدن زید نیست. هر دو قضیه میاد تو یقین. آمدن زید هست تنها کافی نیست، باید بگم نیامدن زید هم نیست، یعنی مخالفش هم نیست. باید بگم حکم این هست، مخالفش نیست. در هر یقینی شما باید نفی مخالف کنید. الان در وقتی که این قضیه قضیه اتفاقی باشه نفی مخالف نمی کنید، احتمال خلاف میدید. اما اگر قضیه قضیه اتفاقی نباشه، دائین و یکسری باشه، شما میگید این هست غیر از این نیست، مخالف این نیست، قضیه میشه یقینی. وقتی یقینی شد اسمش میذاریم تجربی، حالا آماده است که مقدمه برهان قرار بگیره. حالا اول توضیح میدم اینا توجه کنید. پس اینطور شد که ما با قیاس خفی اتفاقی بودن این حادثه رو نفی میکنیم. وقتی اتفاقی بودن نفی بشه، احتمال خلاف نفی بشه میشه. چرا؟ چون وقتی شیء اتفاقی باشه احتمال خلاف توش هست. وقتی شما اتفاقی بودن رو برداشتید، احتمال خلاف برمیگیرید. احتمال خلاف که برداشت شد، قضیه میشه یقینی و مورد تصدیق. با این قیاس احتمال خلاف برداشته میشه، ولی لولا این قیاس فقط احساس مکرر، احساس مکرر مثل استقرار میمونه. همونطور که استقرار مفید یقین نیست، احساس مکرر هم یه مصداقی از مصادیق استقرار است، اونم مفید یقین نیست. پس باید حتما این قیاس خفی اضافه بشه. بنابراین تجربه به دو چیز احتیاج داره، یکی احساس مکرر، یکی هم زمینه شدن این قیاس خفی. حالا قیاس خفی رو میخوام توضیح بدیم که این شی دائمی هست یعنی چی، اکثریت یعنی چی. این که اگر دائمی باشه و اکثری باشه اتفاقی نیست، این روشنه. چیزی که دائمی و اکثری باشه اتفاقی نیست، این روشنه. اون هم الان توضیحش میدم. توجه کنید که ما کاری رو وقتی میخوایم تجربه کنیم، تمام خصوصیاتی که در اطراف تجربه‌مون اتفاق میفته همه رو باید لحاظ کنیم. بعد اونایی که میابیم در تجربه نقشی نداره، اونا رو اخراج کنیم. اونایی که در تجربه نقش داره، اونا رو باید حفظ کنیم. مثلا فرض کنیم سخمونی ها رو تو این اتاق آزمایش میکنیم، این برای اتاق آزمایش میکنیم، میبریم اون برای اتاق هم آزمایش میکنیم. خب حالا این برای اتاق و اون برای اتاق در آزمایش ما دخالت داره؟ نه، مسلمه که فرقی نمیکنه چه این برای اتاق باشه اون برای اتاق. من وایساده آزمایش میکنم، اون یکی نشسته آزمایش میکنه، بازم فرق نمیکنه، وایساده نشسته مفت. اینا چیزایی هستن که دخالت در آزمایش نداره، اینا رو حذف میکنه، مورد توجه قرار نمیدیم. میام سقمونیا رو تو هوای گرم آزمایش میکنیم، جواب میده. تو هوای معتدل آزمایش میکنیم، جواب میده. میریم تو هوای سرد آزمایش میکنیم، جواب نمیده. سقمونیا اینطوره دیگه، تو هوای سرد جواب نمیده، فقط توی هوای گرم و معتدل جواب میده. این دخالت داره، این دخالت داره تو قضیه عکسش میکنیم. میگیم سقمونیا در هوای معتدل مسل صفراست، قید هوای معتدل رو میاریم. وقتی قید هوای معتدل آوردیم، این میشه دائمی، این تخلف بردار نیست. اما اگر نه، قید نیاوردیم، گفتیم سقمونیا مسل صفراست، این کافی نیست، چون ما تو گرما آزمایشش نکردیم، تو هوای معتدل آزمایش نکردیم، تو سرما آزمایش نکردیم، حکم مطلق دادیم، احتمال تخلفش هست. ولی وقتی نه، تمام اون حدود صغور رو لحاظ کردیم، تو گرما ملاحظه کردیم، تو معتدل، تو سرما، ایستاده نشسته، تو این اتاق، تو اون اتاق، این ور اتاق، اون ور اتاق، تو همه اینا ملاحظه کردیم، اونایی که دخالت نداشتن حذف کردیم و اونایی که دخالت داشتن آوردیم، حکم قطعی میشه. حکم قطعی میشه، یعنی الان میتونم بگم دائما این چنین است که در هوای معتدل سقمونی این چنین میکنه. قید هوای معتدل رو بردارم، یه قید دائما نمیتونم بیارم، قید اکثران رو شاید نتونم بیارم، ولی وقتی قید معتدل رو میارم، قید دائما میاد. حالا یه خودم شک بکنم، قید اکثران میارم. پس میتونیم بگیم دائما این حکم در این موضوع مترتبه، بر موضوعی که تمام چیزهایی که درش دخیل بودن ملاحظه کردم و اخذ کردم، اونایی که دخیل نبودن کار نداشتم. حکم الان بار میکنم بر اون چه که دخیله، بر یه موضوع جامع که همه دخیلها رو جمع کرده. خب یقین میکنم که حکم دائمیه. بعد اتفاقی بودنش رو نفی میکنم، میگم این حکم دائمیست، پس اتفاقی نیست، پس احتمال خلاف وجود نداره، قضیه میشه یقینی. به این ترتیب اینا درست میکنن. البته بحث این که تجربه با استقلاب فرق داره بحث خیلی مفصلیه، به گوشه ای از اون بحث من اشاره کردم، ما بقیش رو گذاشتم در بحث خودش باید خونده بشه، نه در اینجا در کتب مفصل، از جمله اساس الاقتباس خاطی، چون اونجا فرق بین تجربه و استقلاب گفته میشه، اینجا خیلی اشاره نکرد، فقط گفت این قضیه این قیاس خفی رو زمینه کنید، همینو گفت، بیش از این دیگه صحبتی نکرد. توضیح بیشترش در کتب متوله هست، یعنی در کتابای منطقی متول توضیح بیشترش آمده. ما به همین مقدار که در اینجا اشاره شده اکتفا میکنیم، اینجا اشاره کردی توضیح نداده. خب پس نتیجه این شد که در تجربیات که یکی از اقسام بدیهیاته، ما باید دو چیز داشته باشیم، یکی احساس مکرر، یکی هم زمینه شدن اون قیاس خفی، چون اون قیاس خفی از شدیم قیاسی نیست که در فطرت حاضر باشه، واسطه در تصویر هست، از قبیل حس نیست، از قبیل واسطه فطریات هم که همیشه حاضر باشن نیست، بلکه واسطه است غیر اساسی که گاهی غایب می شود، چون از با تجربه همراهه مربوط میشه به قسم تجربیات. حالا متواترات هم واسطه هستن، از همین قبیلن، اونو وقتی رسیدیم ایشالا عرض میکنه.
این تکرر حس، حالا مثلا همین مسهل بودن رو کدومی که از حواس ما درک میکنه؟
شرب سقمونیا رو حاسه ما درک میکنه، منتها چطوری درک میکنه؟ کدوم حاسه درک میکنه؟ من خودم این رو بیاشامم لامسم درک میکنه، ذائقم مزهش رو درک میکنه، شاید اگه بویی هم داشته باشه شامم درک کنه، باسر این رنگ رو میبینه و میبینه که این رنگ کم شد، کم شدنم باسره نمیبینه، باسره فقط رنگ رو میبینه، من کم شدن استدلال میکنم. خیلی از اموری که ما حس میکنیم به این صورت حس میشه، مثلا شما میگید که این ماشین داره حرکت میکنه، میگیم به چه دلیل؟ میگید صداش داره نزدیک میشه، پس معلوم شده داره حرکت میکنه. مگه شما با گوشتون حرکت رو میفهمید؟ گوش فقط صدا میشنوه، بعد شما استدلال میکنید، استدلال میکنید که چون این داره نزدیک میشه ولی میشه داره حرکت میکنه، صدا داره نزدیک میشه یا صدا داره دور میشه، میگید این چه داره حرکت میکنه، یا میگید من حرکت این ماشین رو دیدم، حرکت این شی رو دیدم، یعنی که حرکت دیدنی نیست، رنگ رو میبینید جا به جا میشه، یه قوهی در باطن ما هست که داره استدلال میکنه، این رنگی که من دارم میبینم چون جا به جا میشه پس صاحب رنگ داره حرکت میکنه، حرکت محسوس نیست ولی با حس بصر گفته میشه دیده میشه، در حالی که دیده میشه، با حس لامسه لمس میشه، در حالی که لمس نمیشه، دستون رو یه حیوانی میبینه راه میره، یعنی لامسه حس میکنه که این داره جا به جا میشه، لامسه اینجا داره حس میکنه، بعد اون طرف دست حس میکنه، شما استدلال میکنید که این داره حرکت میکنه، حرکت رو لمس نمیکنید، حرکت ماشین رو نمیشنوید، نمیبینید، لمس نمیکنید، بلکه زبری و نرمی رو دارید لمس میکنید، صوت رو دارید میشنوید، لون رو دارید میبینید، ولی یه قوه در شما هست داره استدلال میکنه. این چیزا رو ما میگیم محسوس، ما حرکت میگیم محسوس. در مثل شعب سومینی هم همین اتفاق میفته، یعنی من میبینم که این مثلا فرض کن این کاسه با این رنگ آمد بالا، حرکتشو میفهمم، بعد شربشم حالا یا با لامسه درک میکنم یا هرچی، اینا استدلال میکنیم و شعب سومینی ها روان شدن صفرا این همه با حس معلوم میشه، منتها با کمک اون قوهی که میفهمه، حالا مستقیم لازم نیست ما چیزی رو ببینیم، همین اندازه که ببینیم و بشنویم و ببوییم و اون قوه فاهممونم بیاد حکم بکنه، باز میگیم محسوسی به دست آمد. پس این شرب سقمونیا مسهل صفرا بودنش این با احساسه، اون تو احساسه به این معنی وسیعی که گفتم، نه احساس به معنی این که شرب رو من ببینم، شرب دیدنی نیست. یا روان شدن رو من ببینم، روان شدن دیدنی نیست، من رنگ رو دارم میبینم، ولی میبینم این داره راحت تند و تند حرکت میکنه، میفهمم روان شده، تازه حرکتش هم میفهمم نمیبینم. اینا عرض میکنم مجموعه رو ما میگیم حس، یعنی اون چه که با حس شروع میشه و با فهم تکمیل میشه، ما همه رو میگیم حس. الان به این مناسبت به این شرب سقمونیا و نتیجه روان شدن صفرا میگیم احساس، بعدم اگه تکرار بشه میگیم احساس رو کردن، که احساس معنیش اینه، یعنی معنی وسیعه، نه احساس به معنی این که صرفا دیده بشه یا لمس بشه، یه خورده وسیع تر کردیم معنی احساس. پس شرب سقمونیا احساسه یا روان شدن این احساسه، و احساس اگه تکرار هم بشه میشه احساس مکرر. اون قیاس هم زمینه بشه، این احساس مکرر از استقرار بودن در میاد، میشه تجربه. حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 90 سطر 12 و این یقب الوسط، اگر وسط غیب شود، یعنی وسط عرض کردم یعنی واسطه در تصدیق، اونی که باعث میشه من به این قضیه تصدیق کنم، اون واسطه اگر غیب شود، واستعمل تجارب، یعنی تجارب یعنی احساسهای مکرر، احساسهای مکرر به کار گرفته شود، واسطه رو نمیگه چیه، واسطه همون قیاس خفیس که عرض کردم، اون غیب میشه. اما واستعمل تجارب، یعنی تجارب هم به کار گرفته بشن، یعنی احساس مکرر باشه، تجارب یعنی احساس مکرر. که الان دقت میکنید دو چیز لازم شد، یکی اون واسطه که قیاس خفیس، یکی هم احساس مکرر، این دوتا باید با هم باشن تا قضیه‌ای که به دست من میاد تجربیات نامیده بشه. و این یقب الوسط واستعمل تجارب فتجربیات و تنعقد، یعنی قضایای تجربی منعقد میشه با این دوتا، یعنی با وسطی که غایب میشود و با تجربه‌ای که به کار گرفته میشه، تجربه این احساس مکرر، با این دوتا تجربیات تنعقد، مثل از سقمونیا مستحلون لسفران وحیه، یعنی این تجربیات به تجارب بر نگردونید به تجربیات برگردونید وحیه یعنی تجربیات منوطن به دو امر، تجارب فقط احساس مکرره، اما تجربیات به دو امر منوطن، یکیش تجاربه یعنی یکی احساس مکرره، احد ما تکرار مشاهده، که همون اسمش گوشتم احساس مکررهشون که تکرار مشاهده، یعنی چند بار مشاهده کنیم این اتفاقی که میفته، والآخر دوم قیاس خفی است، و قیاس خفی اینه که انهو، یعنی این اتفاقی که افتاد، همینی که قضیه داره به حکم میکنه، اظهار صفرا چه حکم قضیه است، اگر اتفاقی بود لما کانت دائما ولا اکثریت، من قیاسی که درست کردم قیاس اقترانی بود، چون قیاس استثنایی درست میکنه، فرق نمیکنه هر دوش یکیه، انه لو کان، یعنی این اتفاقی که افتاد، این حکمی که به وجود آمد، این اظهار صفرا در مثال ما اگر اتفاقی باشد، لما کانت دائما، یعنی لما تحقق کانت آمه است، لما کانت دائما ولا اکثریت، میتونیدم ناقصه بگیری، لکن این حکم دائمی هست لا اکثری هست. بعد استثناء میکنیم نقیض تالی رو، یعنی میگیم ولکنهو کان دائما و اکثری هست، لما کان دائما یعنی دائمی نیست، اکثری نیست، نقیضش میشه این که دائمی هست و اکثری هست، نقیض تالی رو میارید یعنی تالی رو باطل میگید، میگی تالی باطله، لکن تالی باطله یعنی این حکم اکثری و دائمی هست، نقیض تالی رو استثناء میکنید برای نتیجه گرفتن نقیض مقدم. ببینید چی دارم عرض میکنم، عبارت چطوری معنا میکنم، ثم یستثنا نقیض تالی، یعنی نقیض تالی رو حق میکنیم، میگیم تالی باطله، نقیض تالی حقه، لنقیض المقدم یعنی برای نتیجه گرفتن نقیض مقدم، تا نقیض مقدم رو نتیجه بگیریم و بگیم که این امر امر اتفاقی نیست، این حکم حکم اتفاقی نیست، و وقتی اتفاقی نبود احتمال خلاف برطرف میشه و قضیه میشه یقینی، چنانچه توضیح دادن. و مثل حل متواترات، مثل تجربیات هست متواترات، که اونم احتیاج به دوتا چیز داره، یکی تکرار مشاهده میخواد، یکی قیاس خفی میخواد، منتها دیگه مشاهده در این متواترات از قبیل استماعه، چون گفتم مشاهده عامه، شامل دیدن هم میشه، شامل شنیدن و بویدن همه میشه. یه مشاهده خاص داریم که همون ابصاره، یه مشاهده عام داریم که من احساسه. حالا اینجا مشاهده رو مشاهده عام گرفته، مشاهده متواترات باید مشاهده بشن، یعنی باید استماع بشن. متواترات قضایایی هستن که موضوع محمولشون استماع میشه، مکه موجود است این شنیده میشه، دوباره یکی دیگه میگه مکه موجود است این هم شنیده میشه، 10 تا 20 میگن. بعدم اون قیاس خفیره که انشالله بعدن بیانش رو خواهیم داشت، زمینه میکنیم، نتیجه میشه این مکه تو موجود یه قضیه یقینی است، احتمال خلاف توش نمیدیم و این قضیه یقینی رم به متواتر مینامیم که انشالله مباحثش باید در جلسه آینده بیان بشه.